أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آخرین مسئله تحریر، مسئله 34 بود. عرض کردیم در این مسئله امام رحمت الله علیه به فرق بین احتیاط وجوبی و احتیاط استحبابی اشاره می کنن. فرق اول بیان شد. فرق اول این بود که در احتیاط وجوبی ترک جائز نیست، ولی در احتیاط استحبابی ترک جائزه. توضیح این فرق و وجه این تفاوت بیان شد. فرق دوم که مبتنی بر فرق اول می باشد این است که در احتیاط وجوبی رجوع به غیر جائزه با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم، اما در احتیاط مستحبی رجوع به غیر جایز نیست. علت هم این است که در احتیاط وجوبی خود مجتهد و اعلم فتوا و رأی نداره، لذا رجوع به کسی که صاحب رأی و فتواست با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم، البته بر طبق نظر وجوب تقلید اعلم جائزه، در حالی که اگر مجتهد و مرجع تقلید صاحب رأی و نظر باشه رجوع به دیگری جائز نیست. ما در مباحث مربوط به اجتهاد در اول بحث اجتهاد و تقلید گفتیم فتوای مجتهد اعلم و غیر اعلم فرق نمی کنه، کلن فتوای هر مجتهدی در حق مقلد حجته، و اگر از کسی تقلید کرد دیگه نمیتواند بدون اون شرایط عدول به دیگری رجوع کنه، فقط در صورتی میتونه از نظر اون مجتهد برگرده که یکی از اسباب جواز عدول یا وجوب عدول فراهم بشه. خب مجتهد اعلم اگر فتوا داشته باشه قهرن رجوع به غیر جایز نیست، بر اساس همین قاعده‌ای که گفتیم. لکن اگر فتوایی نداشته باشه خب قهرن رجوع به غیر جایزه. در مورد احتیاط وجوبی فرض اینه
وجوبی که واجب نیست، چون اعلم واجبی که وجود نداره، این دلیل خاصی نداره توی احتیاط واجب. یعنی چون یه چیز اعلم لازم نیست میتونی رو برمیده.
بله، نه یعنی چون فتوا نداره، اگه فتوا داشته باشه که نمیتونه رجوع کنه، که
چون فتوا نداره دیگه شما آزادی.
بله حالا همون قاعده است. بله، یعنی باید به اعلم بعدی رجوع کنه. در مورد احتیاط وجوبی چون مجتهد صاحب رأی و فتوا نیست، احتیاط کرده، بنابراین مقلد میتونه به دیگری رجوع کنه، اما در احتیاط مستحبی فرض اینه، این احتیاط مسبوق یا ملحوق به فتواست، یعنی مجتهد در اون مسئله صاحب رأی و نظره، و اگر مجتهد صاحب رأی و نظر بود دیگه نمیتواند این شخص به غیر عدول کنه. البته این بر این مبناست که تقلید اعلم واجب باشه، و الا اگر تقلید اعلم واجب نباشه خب قهرن مسئله متفاوت میشه. تفصیل این بحث در مسائل در مطالب قبلی در ابتدای بحث اجتهاد و تقلید بیان شد. پس به طور کلی در احتیاط وجوبی و احتیاط استحبابی این دو تفاوت قابل ذکره. تقریبا به این دو تفاوت در متن عبارت تحریر هم اشاره شده، یکی این که در احتیاط وجوبی ترک جایز نیست، ولی در احتیاط استحبابی ترک جایزه. دوم این که در احتیاط وجوبی رجوع به غیر جایزه، لکن در احتیاط استحبابی رجوع به غیر جایز نیست. فقط یک مطلب باقی مونده که این بحث تمام بشه، و اون این که آیا جواز رجوع به غیر به در موارد احتیاط وجوبی مطلقه یا مطلق نیست؟ ما در فرق بین احتیاط وجوبی و استحبابی گفتیم در احتیاط وجوبی میتوان به غیر با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم رجوع کرد. خب سوال اینه که آیا این مطلق، یعنی جواز رجوع به غیر مطلق، یا مختص و مقید به یک قید و مورد خاصی است؟ خب برای اینکه این اطلاق روشن بشه به اصل این مسئله باید اشاره بکنیم. ببینید به طور کلی احتیاط وجوبی دو منشأ میتونه داشته باشه، یعنی این که مجتهد در یه مسئله احتیاط وجوبی بکنه، یه وقت یه مجتهد احتیاط وجوبی میکند برای اینکه هنوز استنباط و اجتهاد او تمام و کامل نشده، یعنی مثلا داره یه مسئله رو بررسی میکنه، ادله را مورد بررسی قرار میده، اما هنوز به پایان عملیات استنباط نرسیده. خب چون هنوز نمیدانه آیا این عمل واجبه یا واجب نیست، به این جهت که هنوز استنباط او کامل نشده، احتیاط وجوبی میکنه. گاهی از اوقات منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله است. یعنی چی؟ یعنی استنباط او کامل شده، همه ادله رو مورد بررسی قرار داده، لکن ادله هیچ یکی از طرفین یا اطراف به نظر او تمام نیست. روایاتی است که هم مثلا بر وجوب و هم بر عدم وجوب اقامه شده، وجود داره. هر دو دست روایات به نظر ایشون ناتمامه، حالا یا سندن یا دلالتن. خب این که ادله به نظر او تمام نیست، اما در این حال احتیاط وجوبی میکند و منشأ این احتیاط وجوبی عدم صلاحیت ادله برای استناده. مثلا مثل کثیری از موارد که رعایتا للمشهور فقها احتیاط وجوبی میکنن، ادله به نظر اونا تمام نیست، اما رعایتا للمشهور یک شهرت قویه ایشون در مسئله وجود داره، احتیاط وجوبی میکنن. این دو تا با هم فرق داره از این جهت، منشأ احتیاط وجوبی در فرض اول عدم تمامیت استنباط، منشأ عدم احتیاط وجوبی در فرض دوم عدم تمامیت ادله است. در این مورد حالا بحث اینه که آیا این که گفته می شود در فرض احتیاط وجوبی رجوع به غیر جائزه، آیا هم مربوط به جایی است که منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله باشه و هم مربوط به جایی است که منشأ اون عدم تمامیت استنباط باشه؟ به عبارت دیگر آیا در مسئله جواز رجوع به غیر به عنوان یک ویژگی در احتیاط وجوبی فرقی بین این دو صورت هست یا نیست؟ آیا رجوع به غیر جائز است مطلقا، چه منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله باشد چه منشأش عدم تمامیت استنباط، یا نه جواز رجوع به غیر مختص به اون جایی است که عرض به حضور شما منشأ این احتیاط وجوبی عدم تمامیت و کمال استنباط؟ لذا اگر مثلا در موردی یک مجتهد ادله را ناتمام دانست و احتیاط واجب کرد، اینجا دیگه نمیشه به غیر رجوع کرد. روشن شد صورت مسئله؟ اینجا دو قوله، یک قول یا دو احتمال بگیم. یه احتمال این که رجوع به غیر جائز هست، منتها به شرط این که منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت استنباط باشه. یعنی اگر منشأ اون عدم تمامیت ادله باشه به این معنا که در طرفین یا اطراف ادله هیچ کدام نمیتواند اثبات حکم کنه. در این صورت رجوع به غیر جایز نیست. خب علت چیه؟ دلیل این قول چیه؟ علت اینه وقتی ادله نزد مجتهد اعلم تمام نباشه، در این صورت مستند فتوا و نظر غیر اعلم نزد مجتهد اعلم باطل و مخدوشه. ببینید وقتی اعلم ادله اطراف را ناکافی میدونه، یعنی هیچ یک از این ادله صلاحیت برای استناد نداره، پس فتوایی هم که دیگران بر اساس یکی از اطراف بدهند، بر اساس ادله یکی از اطراف بدهند، به نظر مجتهد اعلم چیه؟ باطله. اون وقت اگر فتوای غیر نزد مجتهد اعلم باطل بود، دیگه حق رجوع به او نیست. یعنی در این فرض اگرچه به حسب ظاهر مجتهد اعلم احتیاط واجب کرده، رأی و فتوا و نظر نداره، ولی اگر فی الواقع بخوایم حساب کنیم کأنه یه رأی و نظری داره. چیه اون رو رأی و نظر؟ اینکه فتوای دیگری باطله. فر حالا ببین ما داریم دلیل اینا رو بررسی میکنیم، داریم دلیل اینا رو نقل میکنیم. اجه خانم به ما نرسیدیم به بررسیش که نپذیرفتیم که حالا فعلا داریم میگیم دلیل این قول اینه. چی؟ من نگفتم جایزه. اگر منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت استنباط باشه جایزه، اما اگر منشأش عدم تمامیت ادله باشه جایز نیست. این یه نظر دیگه. یه نظرم اینه مطلقا جایزه. اجازه بدید. اینا هم دو سه نفر دیگه هم نوشتم. حواست امروز معلوم نیست آقا کجاست. آقای پناهی گوش بده. اصلا از اول درست بود. در طرح مسئله من گفتم بله، این من قید براش گفتم. امروز آقای پناهی منو از کدوم دنده از خواب پا شده. خب پس ببینید احتمال اول این شد، باز توجه بفرمایید، که در موارد احتیاط وجوبی اگر منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله باشد، رجوع به غیر جایز نیست. فقط در صورتی جایزه که منشأ اون عدم تمامیت استنباط باشه، چون به هر حال فتوای غیر یکی از طرفین یا اطراف مسئله است، یا تخییر بین طرفینه، لکن در هر صورت اعلم دلیل را برای اون فتوا کافی نمیدانه. لازمه این مطلب اینه فتوای اون غیر باطله، پس در این که مجتهد اعلم در خصوص این مسئله نظر به بطلان فتوای غیر داره تردیدی نیست. وقتی فتوای غیر به نظر مجتهد اعلم باطل باشه، دیگه مقلد حق رجوع به غیر نداره. پس درسته احتیاط وجوبیه، درسته به حسب ظاهر رأی و فتوایی نداده، ولی در این که فتوای غیر به نظر او باطله بحثی نیست و با فرض بطلان فتوای غیر رجوع به او جایز. اما اگر منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت استنباط باشه، یعنی هنوز اجتهاد او کامل نشده، همه ادله رو هنوز مورد بررسی قرار نداده، اینجا فی‌الواقع مجتهد اعلم صاحب رأی و فتوا نیست، لذا میتوان به دیگری رجوع کرد. خب ببینیم آیا دلیل احتمال اول تمام یا نه. به نظر میرسه این دلیل تمام نیست، چون اساس این دلیل بر این فرضه که در صورتی که منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله است، این به معنای آن است که مجتهد اعلم گویا در این مسئله صاحب رأی و نظر، لذا نمیشه به غیر رجوع کرد، در حالی که این مسئله مخدوشه. وقتی ادله تمام نبود، وقتی به نظر مجتهد اعلم ادله ناکافی باشه، یعنی او به رأی و فتوا و نظر خاصی نرسیده، این لزوماً به این معنا نیست که او معتقد به بطلان حکم و فتوای غیره. اگر می توانستیم چنین نتیجه‌ای بگیریم، اگر می توانستیم بگیم مجتهد اعلم قائل به بطلان فتوای غیره، این معناش اینه که دلیل یک طرف نزد او باطله و دلیل طرف دیگر درسته، دیگه جایی برای احتیاط باقی نمیموند. اگر شما بخواید این نتیجه رو بگیرید، در واقع اصلا امکان احتیاط را سلب کردید. پس عدم تمامیت ادله به این معنایی که شما گفتید نیست، عدم تمامیت ادله به این معناست که این ادله صلاحیت استناد ندارن، نه این که حکم مستفاد از اون ادله هم باطل باشه. هیچ ملازمه ای بین بطلان ادله و عدم تمامیت ادله و بطلان حکم نیست. چه بسا این ادله ناتمام باشه، ولی اصل حکم به واسطه وجود دلیل دیگری تمام باشه، صحیح باشه، همطور که مرحوم آقا فرمودن. درسته؟ چی درسته؟ همین هم شما همین حرف زدید دیگه. من مرحوم که خب شما مورد رحمتید، مثلا داریم دعا میکنیم در حق شما، داریم دعا میکنیم. خیلی خوب،
در حال استنباط
نه نه خیر، هر از هر دلیلی را هر چه که صلاحیت دلیلیت داشته بررسی کرده و هیچ کدام به نظرش تمام نیست اما احتیاط وجوبی کرده. خب اگر ادله تمام نبود، صلاحیت استناد نداشت، این دلیل برای این نیست که حکمش هم به نظر او باطله.
پس تو حکم که باطل نیست، یا واسه یه قرنه خارجی بوده، یا واسه یه دلیل دیگه بوده که به خود به دست مشاهد اعلام نرسیده.
غیر از این ممکنه، همه اینا محتمله. چه نتیجه ای میخواد بگیری؟
در حقیقت این مشاهد همون مرحله استنباط،
اصلا استحد استنباط، این توی تعریف اجتهاد دیدید، استفراغ الوسع، اجتهاد و استنباط تا کی؟ در مزان وجود ادله، تا جایی که مثلا عرض به حضور شما یأس از ظفر به دلیل پیدا کنه، عقلا احتمال وجود دلیل حتی اونجایی هم که دیگه یقین داره همه رو بررسی کرده بازم هست. فرض اینه، این در جاهایی که امکان این ادله هست، بررسی کرده در مزانش همه رو دیده، این ادله رو ناکافی میدونه. اما آیا عدم تمامیت ادله لازمش این است که خود این فتوا هم باطله؟ نه، بالاخره این یکی از اطرافه، این هنوز به هیچ یکی از دو طرف از نظر خود حکم نرسیده، نمیتونه بگه این باطله، نمیتونه بگه اون باطله. تنها چیزی که او میتونه بگه این بگه ادله اینا ناتمامه. ممکنه یا این طرف ثابت بشه یا اون طرف. پس بطلان ادله، عدم تمامیت ادله لزوماً به معنای بطلان حکم از نظر مجتهد اعلم نیست. او تا یه حدی میاد جلو میگه این ادله ناتمامه، ولی من چون نمیتونم بگم حکم اینه یا اونه، این ادله نه برای این تمامه نه برای اون، پس میگم احتیاط کنید، یه کاری کنید که یقین به مؤمن از عقاب پیدا کنید. خب اینو میتونه بگه این فتوایی که او غیر داده باطله، چون اگر بگه، اگر به گردن اعلم بذاریم فتوای غیر باطله، این معنیش اینه که اصلا یه احتیاط وجهی نداره، یعنی که اون فتوای دیگه درسته اگر دو طرف باشه.
فرض منتظر هم اینه که تمام ادله رو مجتهد اعلم دیده، این که شما میفرمایید خلاف فرض مستدل،
نه هیچ هم خبر رو دید،
هم یک دلیلی وجود داره بر اساس اون دلیل ممکن اون مجتهد چیز کرده،
نه اون دلیلی که اون مجتهد بهش استناد کرده ناتمامه. بله این ادله رو هم دیده، اصلا همون دلیلی که اون بر اساسش فتوا داده میگه این دلیل تمام نیست. اما آیا اگر دلیل، مثلا من الان فرض کنید میام فتوا میدم، میگم ظهر جمعه نماز جمعه واجب نیست، ادله ایرم که ببخشید فتوا نمیدم، ادله عرض به حضور شما وجوب نماز جمعه رو بررسی کردم، میگم احتیاط واجب اونه که ظهر جمعه نماز جمعه بخواند، مثلا احتیاط واجب اینه که ریششو نتراشه، فتوا ندادم چون ادله ناتمامه، ادله رو هم بررسی کردم، ولی این ادله به نظر من همش محل اشکال. اما معذالک فتوا احتیاط واجب کردن بر حرمت حلق لحیه. خب حالا اگر کسی فتوا داد، غیر از من فتوا داد که حلق لحیه حرام نیست، آیا من که در مستند فتوای او اشکال کردم و لذا به نحو احتیاط وجوبی گفتم حلق لحیه جائز نیست، این به معنای اینه که اون فتوا باطله؟ فرضین منشأ احتیاط وجوبی چیه؟ عدم تمامیت ادله است. نه، من چه بسا بعدن به دلیلی بر بخورم. به هر حال این احتمال برای هر مجتهدی، اصلا تبدل رأی چرا پیش میاد؟ یه مجتهد چرا تبدل رأی پیدا میکنه؟ اصلا ممکنه در همون دلیل بعدن یه نکته‌ای به ذهنش بیاد، قرینه‌ای پیدا کنه، نه این دلیل دلیلیت داره، اصلا دلیل دیگر هم شما کار نداشته باشی، یا نه ممکنه به یه دلیل دیگری برخورد کنه، یه روایتی رو تو یه باب دیگه داره یه مسئله دیگر رو بررسی میکنه، یه دفعه یه روایت میبینه به ذهنش میاد این روایت برای اون مسئله قابل استناده. قرار نیست یه دلیل جدید تو سبد بذارن از آسمون بیاد، تو همین ادله یه دفعه نکته ای در یک مثلا باب دیگری چیزی میبینه، تنقیح منات میکنه، اینجا استفاده میکنه. خب اگر آمد از حضور شما الان گفت این دلیل ناتمامه، این به هیچ وجه ملازمه نداره و اینکه اون حکم و فتوا ناتمامه و اون فتوا باطله، این معناش این نیست که من نظری دارم در اینجا، رأی من بر بطلان اون فتواست، نه، رأی من بر عدم تمامیت دلیله، دیگه یه پله از این بالاتر نمیتونه بره. چه بسا خود من بعدن با دقت در همون ادله مجتهد دیگر، یه وقت اون مجتهد بیاد فرض کنید پیش من بشینه با بنده بحث کنه، منو متقاعد کنه، یه استظهاری کنه، قرینه ای ذکر کنه، اشکالات منو جواب بده، امکانش هست؟ پس اینکه عرض به حضور شما گفتن عدم تمامیت ادله نزد اعلم به معنای این است که او در این مسئله فلواقع دارای رأی و فتوا و نظر است، این صحیح نیست. پس چی شد؟ به طور کلی اون چه که مانع رجوع به غیر است وجود فتوا و نظر و رأی برای مجتهد اعلم، و در اینجا که احتیاط میکنه فتوا و رأی نداره، تنها چیزی که هست این است که او نسبت به خود دلیل نظر داره و دلیل را صالح برای استناد نمیدانه، لذا اگر دلیل غیر اعلم را، دلیل غیر را صالح برای استناد ندانست، این به معنای بطلان فتوای غیر نزد او نیست. پس معلوم میشه این دلیل صحیح نیست. خب اگر ما قائل به بطلان دلیل احتمال اول شدیم، اگر بطلان دلیل احتمال اول ثابت شد، دیگه مشکلی بر سر راه رجوع به غیر مطلقا نیست. فثبت الاحتمال الاول، که چی؟ که به طور کلی چه منشأ عدم احتیاط وجوبی، عدم تمامیت و کمال استنباط و اجتهاد باشه، و چه منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله طرفین یا اطراف مسئله باشه، در هر صورت رجوع به غیر با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم جایزه. خب تا اینجا مسائل کتاب اجتهاد و تقلید از تحریر الوسیله تمام شد. 34 مسئله بود که این 34 مسئله را ما به صورت مقارنه‌ای با مسائل عروت الوثقا بررسی کردیم. در عروه در باب اجتهاد و تقلید 72 مسئله است. امام رحمت الله علیه در ضمن مسائل تحریر بعضن حتی چند مسئله از مسائل عروه را ذکر کردن. اگر بخوایم مقایسه کنیم، ما در ضمن بحث در این 34 مسئله به بیش از 60 مسئله عروه تقریبا رسیدگی کردیم. حدود 60 مسئله رو رسیدگی کردیم. حالا یه مروری بفرمایید، در گذشته در مباحث گذشته معلوم میشه ما تقریبا در همه، حالا اگر یه موردی غفلت شده باشه، در همه موارد معادل مسئله موجود در تحریر رو در عروه هم گفتیم و آراء و انظار محشین رو هم تا حدودی اشاره کردیم. از مسائل مربوط به اجتهاد و تقلید از کتاب عروه که 10-15 مسئله باقی مونده. حالا ما هم فرصت هست تا پایان سال همه مسائل، بعضا مسائل لازمی هست، اون مقداری از این مسائل رو که برسیم انشاءالله مورد بحث قرار میدیم که دیگه چیزی از فروع اجتهاد و تقلید فرو گذار نشده باشه. حالا به ترتیب مسائل رو پیش میریم و انشاءالله بلکه بتونیم حالا سریعتر بریم مثلا همش رو بگیم که دیگه هم تحریر رو بحث کرده باشیم و هم عروه رو. مسئله 29 عروه، کما یجب تقلید فی الواجبات و المحرمات یجب فی المستحبات و المکروهات و المباهات بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات او المعاملات او العادیات. طبق این مسئله همانطور که تقلید در واجبات و محرمات واجبه، در مستحبات و مکروهات و مباحات هم واجبه. بعد می‌فرماید بل یجب، اضراب می‌کنند، واجب است تعلم هر حکم هر فعلی که از مکلف سر بزنه، چه در عبادات، چه معاملات، چه عادیات. خب ببینید اینجا در واقع هم باید از عمومیت وجوب تقلید در احکام خمسه تکلیفیه بحث کنیم. میگه همطور که در واجبات و محرمات تقلید واجبه، در مستحبات و مکروهات هم واجب و مباحات. بعد می‌فرماید بلکه تعلم هر فعلی که از مکلف سر بزنه واجبه، یعنی هر حکمی که از مکلف سر بزنه برای این که بتواند تقلید کنه باید حکمش را بداند.
مختلفه.
بله
مختلفه.
نه اونو که ما در جای دیگه بحث کردیم، اونو ما گفتیم اون کل فعل یست درومن، اونو ما گفتیم تعلم، بحث وجوب تعلم مفصل مطرح کردیم. در جایی که احتمال ابتلاء نمیده واجب نیست، این بحثش گذشت. این بحث هاییست که هر فعلی که صدر من المکلف. خب حالا آیا تقلید هم در واجبات و هم در محرمات و هم در مستحبات و مکروهات و مباحات واجبه، یا فقط منحصر به واجبات و محرمات؟ یعنی در مستحبات تقلید لازم هست یا نیست؟ کسی میخواد یه عمل مستحبی انجام بده، آیا باید بره رساله رو ببینه؟ برای انجام عمل مستحبی یا حتی مباح باید تقلیدن این کار رو بکنه یا نه؟ خب این مسئله اساسش به یه معنا بر میگرده به اون چی که در ابتدای بحث اجتهاد و تقلید ما مطرح کردیم. ما اونجا گفتیم هر کسی، هر مکلفی یا باید مجتهد باشه یا مقلد یا محتاط. در وقت گذشته اینو بذاریم برای فردا دیگه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.